دانلود ویدیوها و مطالب درسی. یک جیب اینترنت با مالیاتش 280 افغانی است. در این شرایط پیش آمده همه جا قرنطینه است. به طور مثال اگر روزانه 3 ساعت ویدیو ثبت کند، حداقل هر ساعت 40 دقیقه در نظر بگیریم 120 دقیقه میشه. اگر شرایط به همین منوال پیش برود، تا یک ماه دیگه همین هزینه اینترنت هم پیدا نخواهد شد. بنابراین از وزارت محترم تحصیلات عالی و رئیس صاحب جمهور خواهش میکنیم شرایط مردم را هم باید در نظر بگیرد.
سیستم تدریس آنلاین یک سیستم معاصر است که در تمام دنیا مروج می باشد. حامش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از ادارات است. او میگوید نمی تواند مصارف تدریس آنلاین را با معاش کمی که دارد بپردازد.
یکی از سیستم‌های معاصر است. ما از سیستم آنلاین اگر برخوردار شویم خوب است، ولی یک سلسله مشکلاتی که ما داریم در افغانستان، اولا من خودم یک جوان هستم، مشتری خصوصی کار میکنم. ما شما را تا ایام قرنطینی نمیتن، ما باید فیس پنتونم پرداخت کنم. یک مشکل پرداخت فیس است. دوم قیمت اینترنت است که اینترنت بسیار قیمتش بالاست و ما 12000 افغانی ماشم است. این 12000 افغانی را من زودتر به کرای خانه پرداخت کنم، بل برق پرداخت کنم، بل آب پرداخت کنم، مصارف خانه را پرداخت کنم. خب اگر سیستم آنلاین تا فعلا خود نشده، اگر پیاده شوه تا ایام قرنطینی باید فیسای ما را رایگان بسازه.
درس آنلاین هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد. شکیب امینی میگوید بر علاوه مشکلاتی که این گونه تدریس دارد، اما باز هم به این روند خوشبین است.
میتونند به درس های خود غیر حضوری یا در خانه در هر جایی که هستن ادامه بدن و از درس ها پس نمانند. و مشکلی که اینجا وجود داره نبود امکانات است برای بعضی محصلین.
بعضی محصلین که درس میخوندن حتما بعضشون پارت تایم بعضی جا کار میکردن و مشکلات اقتصادی هم دارن. و فعلا که موضوع قرنطینه است و اکثریت کسا بیکار است.
برای ما لایه دادن که دیگه قرار است دانشگاه ما از اول ماه ثور درس‌های آنلاین و غیر حضوری را شروع کنه و ما انتخاب کردیت هم کردیم. تصمیم دارم که ادامه بدم همین غیر حضوری را، دیگه خوشبین هستم.
از سوی دیگر کوثر کوچک متعلم صنف چهارم است و در صنف درجه اول را دارد، حاضر است درس غیر حضوری را آغاز کند، چرا که نمی‌خواهد از درس‌هایش پس شود و در صنف درجه خود را از دست بدهد.
این نال از طریق تلویزیون شده و خوب است. هرچند مشکلات خود داره، گوی برق می باشه گوی نه باشه، من بازم خوش هستم. امی تلویزیون هم که از خوش هستم، به خاطر که علاقه من درس هستم باید میره تقیب کنم که از چیز ازش یاد بگیرم.
قرار میشینیم پیش روی تلویزیون اصلش میکنیم، بس او آسانتر است، یاد میگیریم. از اولم رگیم نفتم، از امو خاطر درسای من میخونم.
ضعف اقتصاد ما نمیشود تا یک پدر بتواند به فرزندانش آنچنان که خودش میخواهد و مسئولیت هایش ایجاب میکند رسیدگی کند. شریف پدر چند فرزند است و در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید معاشی که او میگیرد تقاضا نمیکند تا به هر فرزندش امکانات درس آنلاین را تهیه کند.
اولی که مملکت ما دو سطح نیست، برق ما وارداتی، با یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما خودم یک کارمند دولت، ما 5 نفر طفل دارم که مکتبی هستن. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، میتونم که ما تبلت بخرم و در پالوی ازی انترنت ازی ما کتاب بخرم، ما انترنت پرتون برش ما با... کاش که با یک تبلت شده که ما برشان بخریم یا کار کنن. هر کدامشان 10-12-14 مضمون دارن.
تدریس آنلاین در تمام جهان مروج است و سالانه جوانان بیشمار به طور آنلاین درس می‌خوانند. مینه حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و درس آنلاین را نیز آغاز کرده است. او می‌گوید این روند تدریس خوب است، اما باید جوانان به این روش از قبل بلدیت داشته باشند.
بیشترین از جوانان هستند که بلدیت به این سیستم آنلاین را ندارند و طریق استفادهشان نمی‌فهمند که چه رقمی را استفاده کنند، به خاطر که امی یک اپلیکیشن است که نو ایجاد شده و بسیاری از مردم هستند که به اینترنت درست دسترسی ندارد، پس به اپلیکیشن های جدید اصلا نمیفهمند چی رقم استفاده کنند. اگر در کشورهای خارجی آنها از این طریقه آنلاین استفاده میکنند، برای آنها پیش از پیش درس داده میشه، حتی از طفلی برشان آموخته میشه چی رقم از طریقه آنلاین استفاده کنند. اما در افغانستان دفعه اول است که یک طریقه بسیار خوب است که ما از درس های ما پس نمانیم.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید میگوید آن ایده محصلانی که دسترسی به برق و اینترنت ندارند به طور فیزیکی مواد درسی را در دسترس آنها قرار خواهند داد و در قسمت کاهش فیس پوهنتون‌های خصوصی نیز کار جریان دارد.
ما وزارت تحصیلات عالی سیستم را تحت نام اجلمس ایجاد کرد که در آن 170 نهاد تحصیلی تحت پوشش قرار داده می شود. با اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در رابطه با چگونگی کاهش فیس نهادهای تحصیلی خصوصی در زمان قرنطینه بحث‌های مفصل انجام داده و نهادهای تحصیلی خصوصی وعده نمودند که قسمت کاهش فیس همکاری خواهند کرد. آن در محصلانی که در نقاط مختلف افغانستان دسترسی به اینترنت و برق ندارند، ما منابع فیزیکی و درسی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. صنف‌های جبرانی را برای مدت 2 یا 3 هفته راه اندازی می‌نماییم تا در این مدت درس‌های سمستر به شکل فشرده مرور گردیده و محصلان ما به امتحان آماده شوند.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، در مورد درس غیر حضوری می‌گوید به زودی نشرات آزمایشی درس غیر حضوری آغاز خواهد شد و متعلمین مکاتب درس را جدی بگیرند.
با استفاده از روش قابل تطبیق مضامین علوم ساینسی از طریق تلویزیون ملی در 34 ولایت افغانستان تدریس میشه. مضامین علوم اجتماعی از طریق رادیو تدریس میشه. روش سوم تصویر تجمعات بسیار کوچک 4 تا 7 و 8 نفری در فضای باز با رعایت توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت در مناطقی که مردم با امکانات مثل برق، تلویزیون، رادیو دسترسی ندارند و در اوایل از مناطقی که تجمعات بسیار کوچک هم باز ما نمی‌تونیم تدبیر بکنیم، در برابر این مناطق و در برابر دانش آموزان این مناطق باز ما برخوردی موردی و استثنایی خواهد داشت. در جریان همه نشرات آزمایشی تست بدیل را آغاز بکنیم. نشرات رسمی پس از نواختن زنگ مکتب توسط جلالت مولا رئیس جمهور آغاز خواهد شد. تهدید کرونا اگر قبل از امتحان 4.5 ماهه خاتمه پیدا میکنه، ما امتحان 4.5 ماهه را به شکل حضوری خواهد داشت. و اگر تهدید کرونا ادامه پیدا میکنه، نمره شاگردان در آزمون سالانه از پس خواهد داد.
نورحبیب رامز در بیرون از افغانستان ماستری میخواند. او که حالا در کشور هندوستان به طور آنلاین درسهایش را به پیش میبرد میگوید با وجودی که این کشور امکانات زیاد دارد، اما باز هم درس آنلاین در آن کشور سرتاسری نشده است.
با وجود این که در هندوستان قیمت هر جیب اینترنت بیشتر از 6 و یا 7 افغانی نیست و صاحب پوشش و کیفیت اینترنت هم به مراتب بیشتر است اینجا، با آن هم تعطیل را به طور سرتاسری در سراسر هندوستان آنلاین نساختن بجز تعداد انگشت شماری از ایالت های هندوستان. بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سیستمی را عملی نماید.
دوستان نهایت عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی روی چگونگی کشت، قاچاق و مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بلخ صحبت می داشته باشیم. مهمان برنامه ما آقای عبدالقادر مصبا، مسئول سازمان ختنه در جنوب شمال افغانستان است که در خصوص مبارزه با مواد مخدر نهادشان فعالیت دارند. آقای مصبا، واقعا وضعیت چگونه است در ولایت بلخ؟ آنچه که نهادهای دولتی آمار می ده و آنچه که نهادهای دیگه مدنی در بلخ فعالیت دارن و در رابطه با کشت مواد مخدر آمار می دن، حقیقت چنین است؟
به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو شما. من فکر می کنم که کشت مواد مخدر یک پدیده خیلی نو نیست و از گذشته های بسیار دور افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده و کشت کننده مواد مخدر بوده و در سالهای 2000 به این طرف این کشت تشدید یافته، یعنی بیشتر شده و منافعی که از مواد مخدر به دست می آمده منافع مالیش مورد توجه بیشتر بوده. پس آنها کشت مواد مخدر به یک معضل تبدیل شد و او منابع عایداتی گروه های هراس افغان و تروریست شکل داد و از اختیار دهقان بیرون شد. گروه های سازمان یافته بین المللی در اینجا دست باز پیدا کردن، مخالفین مسلح دولت دست باز پیدا کردن و از طرف دیگر کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست داشتن در بدنه اعضای حکومت افغانستان هم شامل بودن. به او خاطر کشت مواد مخدر یک پدیده چند وجهی هست. یک صفتشی است که منابع کلان عایداتی در اینجا نهفته است و موضوع دیگر تقویت گروه های حراس افکن است. موضوع سوم موضوع تقاضای جهانی برای مواد مخدر افغانستان بود که در این راستا ولایت بلخ هم یکی از ولایات کشور بود که بیشترین کشت مواد مخدر در او شروع شد و در سالهای 2009 و بعد یک مقدار با افزایش و کاهش مواجه شد که در این سالهای اخیر هم کشت مواد مخدر همچنان افزایش نشان می‌ده و شماری از افراد مسلح غیر مسئول، قماندان های محلی و همچنین ملیشه ها و گروه هایی که در اختیار دولت بود مسلح بودن، اینا هم به کشت زو اقدام کرده بودند که به نام نیروهای خیزش مردمی و تحت ازی عنوان ها و یا پلیس محلی اینا کار میکردند. من فکر میکنم کشت مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافت بلکه نهادی نشد.
آقای مصمم، مشخصا در بلخ اگر تمرکز بیشتر بکنیم که وجه اصلی افزایش کشت چی بوده، ضمناً بگوین چقدر امسال کشت صورت گرفته و تفاوتش با سالهای گذشته در چی است؟
کشت مواد مخدر امسال مثل سالهای قبل کشت شده و افزایش نشان میده و از طرف دیگر وقتی که ما مطالعه میکنیم در بلخ چرا مردم رو به مواد مخدر یا کشت مواد مخدر میاره، یک پدیده جنبه اصلیش عایدزایی مواد مخدر است که بازار خیلی خوب داره و زود هم به فروش میرسه و دیگری که نگهداری مواد مخدر هم با چالش مواجه نیست، نیاز به سردخانه نداره، حتی میتونه در خانه‌های عادی هم از اون نگهداری بکنه و سالهای سال هم دوام بکنه بدون اینکه خراب شود. پس بنابراین یک موردش این است که این با تریاک یا مواد مخدر قابل نگهداری هست و دیگریش قابل عرضه بالفعل هست، تبدیل شدن به زود تبدیل به پیسه میشه و این دو تا خاصیت سبب شده که خیلی از کسایی که حس میکنند پولشان به نحوی اگر دیگه گیاهان مفید کشت بکنه مثل گندم و جو و جواری و نباتات دیگر زود به دست نمیاد، یک طرف دیگه ای که او قابل نگهداری نیست، این جانب بعدیش هست. و از دیگر طرف دیگر فراموش نکنیم که مواد مخدر افغانستان با عنوان اولین محصول قابل عاید برای شهروندان افغانستان تلقی میشه و بلخ هم کسایی که به زراعت سر و کار داره اونا میگه که یعنی چیزی است که همیشه در اختیار ما هست و ما میتونیم این تبدیل به پول بکنیم، یعنی وجه نقدی به دست بیاریم.
آقای مصبا، بلخ مستثنا از دیگر ولایت افغانستان نیست که در اونجا قاچاق مواد مخدر صورت میگیره، همون زمین اساسی برای افزایش قاچاق در خود بلخ چگونه است؟ بازار فروش چگونه است؟ خریداران کی ها هستند؟
ببینید، من برداشت این است که گفتم این چند ورشی است به همین خاطر هست. یک مورد است که دهقان هست که سر زمین و مزرعه ای را پرورش میتواند، جمع‌آوری میکنه و نگهداری میکنه و موضوع دیگه موضوع قاچاق ای توسط افراد اشخاص عادی صورت نمیگیره. قاچاقچیان معمولا به گروه های تبهکار سر و کار داره که گروه های تبهکار هم در درون حکومت هست و هم بیرون از حکومت هست. در درون حکومت افراد اشخاص زیادی هستند که به دلیل فساد مالی و پولشویی میتونن که مواد مخدر از شهر به شهر دیگر انتقال بده بدون از اینکه کدام مانعی سر راهشون باشه و خیلی هم با احترام این مواد مخدر بیرون میشه. موضوع دیگه موضوع تجارت مواد مخدر هست که افراد و اشخاصی که به نام تاجر یاد میشه اینا هم دست دارن به حمل و نقل مواد مخدر و بیشترینه هم در کالای تجارتی ای به بیرون برده میشه و شما شاهد هستین که در گمرکات و بنادر خیلی از اینا شناسایی هم میشه و مورد بازداشت قرار میگیره. موضوع سوم موضوع گروه های مافیایی مخالف دولت هست که اینا هم برای بردن مواد مخدر راه های ترانزیتی را تشخیص کردن که مسئول هستن و با گروه های مسلحی را انتقال میتن از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه، از ولسوالی به ولسوالی تا به مقصد نهایی که میرسه و او به دست گروه های سازمان یافته بین‌المللی قرار میگیره و بسته‌بندی میشه و بیرون از افغانستان برده میشه.
روی چگونگی مبارزه بعدن بحث خواهیم کرد. آقای مصطفی، از تریاک کشت بشه در بلخ در ساخت کدام مواد در خود بلخ سفاره صورت میگیره، در چه وضعیت یعنی در چه حالت از حاصلات تریاک که بدست آمده از مزرعه دهقان و بیرون از مرزهای بلخ و حتی به بیرون از مرزهای افغانستان فرستاده میشه؟
خب موادی که مواد مخدری که در بلخ بازیافت میشه و جمع‌آوری میشه عموما به صورت خام در به صورت سنتی هم از روی استفاده میشه که عموما در چای و در مواد افزودنی دیگر از روی استفاده میکنن و نوع دیگر مواد کشیدنی هست که این مواد دود میکنن و بالاخره استنشاق میکنن و از او استفاده میشه. مورد سوم هم این پروسه بسیار فابریکای کوچک ساخته شده به نام تبدیل تریاک به هیروئین که معمولا او کرس هایی هست که از خارج میاید که توسط نوشادر و اینا مخلوط میشه و ای در دیگ ها انداخته میشه، جوشانده میشه و تبدیل میشه برای مواد هیروئین. موارد گوناگونی هست که از تریاک استفاده میشه.
تشکر آقای مصفا. میایم روی مبارزه با مواد مخدر. به سطح افغانستان وزارت در این رابطه فعالیت داشت که وزارت مبارزه با مواد مخدر رابط انحلال شد، منحل شد با وزارت امور داخله. خود انحلال وزارت در راستای کاهش مبارزه چقدر تاثیرات منفی داشته و ضمن چگونگی مبارزه با مواد مخدر در زون شمال و خاصتاً در بلخ چگونه است؟
ببینید افغانستان تنها کشوری بود که یک وزارت داشت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، اما این وزارت از حالت پالیسی هیچ بیرون نشد. یعنی همیشه وزارت وقتی صحبت میشد که شما چطور مبارزه میکنین با مواد مخدر، میگفتن ما وزارتی که نیروی مسلح داشته باشیم نداریم، وزارتی هستیم که پالیسی میسازیم و برای سکتور مبارزه با مواد مخدر ما با نیروهای امنیتی همکار هستیم، با ریاست امنیت ملی، با شورای امنیت، با وزارت داخله، با وزارت دفاع و شعبات مختلف مثل نظم عامه و قوماندانی سرحدی و اینا، ما اینا همکار بودن که مترز العمل ها را با اینا شریک می ساختن و اینا مبارزه می کردن. من فکر میکنم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها مبارزه نکرد با مواد مخدر افغانستان، بلکه وزارت مشروعیت بخشید برای کشت مواد مخدر در افغانستان و مردم به نحوی واکنش نشان داد راجع به این وزارت و افزایش کشت ما مواجه بودیم روش. من فکر میکنم که با لغو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مدغم شدن بخش از او در بدنه وزارت امور داخله مشکل افغانستان حل نشد، برای که مشکل همچنان وجود داره و مواد مخدر همچنان کشت میشه. این فقط نمیگم که ظرفیت در نهادهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کار میکنن کم هست، نه تنها ظرفیت کم هست که قابلیت هم وجود نداره در اینجا. یعنی قابلیت میمونه که نمیتونه با شهروند، با کسای دهقانان خیلی راحت اینا کنار بیاین و وارد گفتگو شون که او گفتگویش منتج به نتیجه بشه، چون بیشتر اینا حالت آمرانه و محکومانه نسبت به شهروندان دارد. وقتی این حالت روحی تغییر نکنه، من فکر میکنم همیشه مواد مخدر به صورت واکنشی کشت میشه و مشکل کاهش پیدا نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال میپرسم این که چه تعداد معتادین در بلخ وجود داره یک مسئله، و راهکاری که شما به عنوان یک نهادی که در این بخش از تجربه برخوردار هستین پیشنهاد میکنین بر دولت افغانستان یا حداقل به اداره محلی بلخ به خاطر مبارزه با مواد مخدر و درمان بیماران افراد یا اونایی که مبتلا به مواد مخدر هستن چی هست؟
سوال جنبه های گوناگون داره. یک جنبشی است که من فکر میکنم که اگر حکومت محلی بلخ و یا وزارت مبارزه و علیه مواد بخش معینت مبارزه علیه مواد مخدر بخواهد که موفق شود و کشت مواد مخدر تحت کنترل بیاره، ای است که برای دهقان باید مارکت با وجود بیاید، مارکت با مواد غذایی که تولید میکنه و از طرف دیگر تشویق، جنبه تشویقی داشته باشه با این پدیده. و همونطوری که در خیلی از کشورها یک موازنه را رعایت کردن، و موازنه ای بود که کسایی که مواد دیگری را تهیه میکردن به جز مواد مخدر، مثل که در میانمار شکل گرفت، مثل که در تایلند موفق شدن، این است که اینا یا در لاوس مثلا موفق شدن، اینا کوشش کردن که دهقان را که او گندم کشت میکرد یا موادات دیگری که ضرورت شهروند بود از اونا بیشتر خریداری بکنه و دولت با اونا سوبسیدی بیشتر بده و تشویق بکنه و از طرف دیگر تداوی را به صورت رایگان عرضه نکنه دولت افغانستان. شما ببینید که وقتی که یک معتاد مواد مخدر را میبرن در شفاخانه و رو برای 45 روز نگهداری میکنه هیچ نوع هزینه بالای این شهروند نیست، بالای معتاد نیست، بالای خانوادهش نیست. پس او یک یعنی فکر میکنه که همیشه دولت در اختیار از او هست و میتونه از او استفاده بکنه، در حالی که اگر او در بدل پول معالجه شوه، در بدل فیس پایین معالجه شوه یا حداقل روز صدقانی ازش اخذ شوه، دیگه او هرگز بر نمیگرده و رو به احتیاط بره، چون میفهمه که پیسه پیدا کردن یک کار مشکل هست. معلومات یک ماه قبل ما بیری بود که ما هنوز هم بیش از 200 هزار معتاد در ولایت بلخ زندگی میکنه و در حالت خیلی خوب هم نیست.
تشکر آقای مصباح.